بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره نساء، آیه 83 الی 84، دوم خرداد 1403، مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم. آية قبلي تمام شد دیگه، درسته؟ بخونن آية بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس،
اینو خوندیم و تمام شد آیه بعد. درست میگم دیگه، تفسیرش هم ترجمه هم تفسیرش تمام شد. بفهم.
فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیلا.
پس در راه خدا به جنگ برخیز، تو فقط به خودت مکلف می باشی و مؤمنان را تشویق کن. امید از خدا آسیب و گزند کافران را باز دارد و خداست که سولت و قدرتش شدیدتر و عذاب و کیفرش سختتر است. فقاتل فی سبیل الله فا جواب شرط مقدره، یعنی اگر با شما جنگیدن با اونا قتال کنید. قاتل فعل امر، فی سبیل الله هم متعلق به قاتل. لا تکلف الا نفسک، لا تکلف فعل مضارع، الا حرف استثناء و نفسک هم مفعول به. و حرز المؤمنین واو حرف عطف، حرز فعل امر به معنی تشویق کردن و المؤمنین هم مفعول به حرز. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، عسى فعل ماضی که فعل ترجی و امیدواریه، به معنای ترجی و امیدواریه. الله اسم عسى، ان یکف فعل مضارع به معنای باز داشتن، بأس مفعول به، الذین اسم موصول و کفروا هم فعل ماضی. والله اشد بأسا و اشد تنکیلا، واو حالی است، الله مبتدا، اشد خبر و بأسا هم تمیز. یعنی از این جهت، از جهت قدرت و توانایی خداوند اشد. واو حرف عطف، اشد معطوف به بأسا و تنکیلا هم تمیز. اینجا هم دوباره یعنی از جهت تنکیل که به معنای مجازات و به کیفر اعمال رساندن، خداوند اشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه قبل یه نکته باقی مونده، اون رو من اول عرض بکنم. آیه قبل ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، مفهومی رو گفتیم، مصداقی نگفتیم. یعنی اینجور بود، اینها اخبار و شایعاتی رو انداختن. ابو سفیان اون فرد رو که اسمش هم گفتیم، اون نعیم ابن مسعود اشجعی رو فرستاد که یک جریان تبلیغاتی را بندازه بر علیه مسلمین. کار درگیری داره، اگر مرد درگیری نداشته باشید تو میدان شکست میخورید. اینا اومدن شروع کردن. تا یه کاری رو بخواید بکنید، خصوصا اگه کار خدایی باشه، شیطان حرفش میاد وسط. یعنی شیطان شاخکای بعضی رو تحریک میکنه. شما توی مسجد شروع کنید کار درست کردن، شیطانی ترین انسانها شروع میکنن واکنش نشون دادن. این طبیعیه، قانون خداست، قانون خداست. جنودی داره، من الجنت و الناس، یا غیبت میکنن، یا حرف میزنن، یا پشت سر کنکاش میکنن، مسئله درست میکنن، این ور میکنن، اون ور میکنن. این قانونه، همیشه هم هست. فقط باید ببینید شما کی هست. این آیه یه آیه عجیبیه. یه مأموریت هایی رو خدا میگه من به دلیلی یاری میکنم، یه جاهایی میگه من یاری نمیکنم، دیگه شما باید بکنید. کردید کردید، نکردید امر میمونه تا زمان امام زمان. تو زمان پیغمبر این کار انجام میشه. حالا میگیم آیه حزه لا تکلف الا نفسک، هرز فقط تحریز کن، پیغمبر را بیوف برو، تو برو این کارو بکن. چرا؟ تو مأموری و یه کاری رو باید تمام کنی. و تو ما اصلا الله ان یکف، اینجا خدا میاد وسط کار پیغمبر رو تمام میکنه. اما بعد پیغمبر اینجوری نیست. در زیر همین آیه از امام صادق سوال میکنن چرا امیرالمومنین حقشو نگرفت، شجاعت مگه کم داشت؟ امام صادق به همین آیه استناد میکنه، میگه فقط پیغمبر بود که تنها مأمور بود بره حقشو بگیره، علی مأمور به این نبود. و این داستان داره. اگه بشه یک نکته های جالبی تو آیه هست الان میخونیم یکی یکی. دو چی اینجا بود که میشد این کارو کرد. خب اینا شایعات رو انداخته، همیشه هم همینا. بدونید شما فقط کافی یک توسعه بدید، یه مجموعه ای رو بخواید راه بندازید، یا مجموعه که رو انداختید یه حاشیه دوم براش بسازید، یه پای دیگه بذارید جلو، زمین جن و انس شیاطین میریزن جلو شما رو بگیرن. هست اینجا تدبیر میخواد، مقاومت میخواد، از همه مهمتر یار میخواد، آدمشون میخواد. فعه، این فعه، اگه فعه نداری نه، وای میسی تمام میشه امر، وای میسی اتفاقی جور دیگه رقم میخوره. بعضا ممکنه یه گامی که تو زمان پیغمبر اگه مردم یاری میکردن، اون ابتدا یاری میکردن، برداشته میشد، هزار سال بعد نمیتونن این گامو بردارن. ده قرن بگذره این کارو نمیتونن الان انجام بدن. چرا؟ چون اون موقع نزدیک بودن به شرایط اجابت، به تحقق، کوتاهی کردن. حالا تا روزگار بگذره الحمدلله، خدا هم که از مجردات زمان برش نمیذاره، خسته نمیشه که. ماها خسته میشیم، خدا صبری داره، عجیب، هیچ کاری هم نداره. تو این آیه وقتی میگه نعیم ابن مسعود اشجعی مأمور بود بیاد جریان را بندازه، فضاها را به هم بریزه، اینا چیکار کردن؟ اذاعه سر کردن به جای اینکه اخبار رو به پیغمبر بدن. اقدامات همین جوری ها، به همین راحتی. تو جنگ آیات قبل خوندیم، جنگ بدر اگر اینا حرف پیغمبر رو گوش میکردن احد درست نمیشد. معادل کشته ها کشته دادن، معادل همون کسانی که فدیه گرفتن کشته دادن، چون حرفوش نکردن. تازه اینه همه زمانیست که لولا فضل الله، فضل الله یا پیغمبر و رحمت عزت فرمود ائمه ما هستیم. تو یه روایت دیگه میفرد فضل الله علیست که افضل اصحاب فضل خداست و رحمت پیغمبره. اگه پیغمبر و علی نبودن کار شما تمام بود. اگر پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین نبودن لتبعتم الشیطان، اگه این دوتا نبودن جز قلیلی 700 نفر در جنگ احد خارج شدن. در جنگ احد ابو سفیان وعده داد، آیه شأن نزولش اینه، وقتی اونجا کشته رو داد گفت وعده ما سال بعد بدر صغرا، مرحله بدر رسید، به زمان جنگ سینا تازه زخمی‌هاشون خوب شده بود. کار سنگینه، کار سنگین همینه، کار تو کار، جنگ تو جنگه. کاری که شروع کرده ما میتونی بهش بگی وایسا، کار وای نمیسته که. اینا تعلل کردن گفتن چنین کنیم، اینجا آیه نازل شد فقاتل فی سبیل الله، پیغمبر قتال رو انجام بده. ابو سفیان رجس خوند دیگه، گفت وعده ما سال دیگه کنار بدر، کنار چاهای بدر. پیغمبر خارج شد، 70 نفر فقط اومدن. همون 700 نفر مؤمنی که در احد اومدن و 300 تا منافق، نه ها، 10-1 اومدن، 10-1. تازه تو این مدت هم شاید تعداد زیادی به مستسلام گرویدن و تو مدینه مستقر شدن. 70 نفر. لولا فضل الله علیکم و رحمت خدا، یه فضل و رحمت اضافهی به خاطر وجود پیغمبر و امیرالمؤمنین، که فضل پیغمبر، رحمت ائمه یا رحمت پیغمبر، فضل امیرالمؤمنین بود، این ننگ و رو شما برداشت و باز پیروز شدید و رفتید. ابو سفیان اینا نیمدن، ترسیدن، گفتن ما سال خشکی و مسائل باشه بعدن، و از جنگ فرار کردن. ولی ننگ رو شما باز میموند در این کمکاریتون، در این کوتاهیتون. داستان قرآنه، فقط معنای مصداقی فضل الله علیکم و رحمته رو اینو معنا نکردیم، که در روایات به امیرالمؤمنین و پیامبر و به پیامبر و اهل بیت معنا شده. دو جور تفسیر شده در اون، هر دو تاشون لتبعتم الشیطان الا قلیل. حالا تو این آیه میگه فقاتل فی سبیل الله، حالا که وعده کردی، اینا شایعه کردن، ابو سفیان نگرانه، میخواد شما خارج نشید. فقاتل فی سبیل الله، قتال کن در راه خدا، لا تکلف الا نفسه، پیش کس امر نکن. و حرز المؤمنین علی القتال، حرز المؤمنین، حرز مؤمنین رو تشویق کن، فقط همین. تکلیف نکن، امر نکن، دستور نده، خودت حرکت کن، خودت حرکت کن، و لازم نیست اینها رو امر کنی. توقف پیدا نکن. فی سبیل الله باید کار کرد، قتال کرد، باید کشت، باید کشته شد. راه خدا بازی نیست، کار موقت و خورده کاری و پراکنده کاری نیست. مجاهد کسی است که جونشو برده وسط و آخرین قدرت ها و توانهاشو داره خرج میکنه، کم میاره، گدایی از آسمان میکنه. این جهاد. فقاتل فی سبیل الله، لا تکلف الا نفسک، دیگه امر نکن، کار خودتو بکن. اینا آیات به نظر من خطرناکیه برای امت اسلامی. یعنی آروم آروم پیغمبر داره از امت چکار میکنه، رو بر میگرد، و ایناست که مدینه یا تاریخ و تاریک رو رقم میزنه، ایناست که مدینه یه تاریک تاریخ رو رقم میزنه. یعنی پیغمبر دیگه ولش کن، لا تکلف الا نفسک، و هر رس فقط تشویق کن، تحریز تشویقه، و اعلام کن، به تعبیری با رفتنت تشویق کن اینا رو، پشت نکن، را بیفت برو. خروجیشون از مدینه 70 نفر بودن، بعد پیوستن، افراد پیوستن. اصل الله، امید است، خدا امید داره. امید در خدا یا باید مجازی معنا بشه، یا به مبنای آخون که اینها رو مفاهیم انشائی میدونه، یعنی خدا انشای امید میکنه، به این معنا که اصل الله، خدا امیدواره، یعنی خدا به شما امید انشاء میکنه. خدا داره میگه امیدوار باشید، خدا امیدواره، یعنی خدا منشأ امیده برای شما. یادتون هست طلب ایقایی انشائی به این معنا در مبانیه. حالا معنایی که باید درستش کنید، اصل الله ان یکفه، امید است که خود خدا یاریتون بکنه. این ان یکفه بأس الذین کفروا، این بأس و زحمتش، تکلیف، رنج کسانی که کافرن، یعنی این زحمت کفار رو خدا کفایت کنه. یکف، خود خدا کفایت کنه. والله اشد و بأسا، خدا بأس و اون سولتش و عقابش شدیدتره و اشد و تنکیلا، یعنی مجازاتش نکال پیامبر، که عقابی برای اقفسادی، فسادی برای فسادی، نکال معنای فساد در مقابل فساده، یا عقابی در مقابل فساد، برای این بهش میگن نکال، یعنی تو مجازات میکنی، شلاق میکنی که دزدی نکنه، فساد نکنه. خدا در مقام نکال خودش شدید ترینه. حالا ربطش به آیه که روشنه، یعنی شما که در راه خدا قتال میکنید، عملا خدا کفایت میکند، یعنی حمایت میکند، عملا اون بعث الهی شدیدتره از بعث کفار. خدا غالبه، ان الله بالغ امره، خدا به امرش میرسه. شما قتال کنید، خدا کفایت میکنه. شما به خاطر خدا تو میدون برید، خدا یاری میکنه، خدا مسئله رو حل میکنه. صحنه رو ترک نکنید، برید، انجام میشه. خب این ظاهرهایی چند تا نکته داره. این قاتل فی سبیل الله، لا تکلف الا نفسک، یعنی پیغمبر تنهایی هم شد و برو. در اینکه این آیه از خصائص پیغمبره یا اینکه داستان خاصی از داستانهای پیغمبر، دو تا مطلبه. یه بار داستان خاصی میشه از داستانهای پیغمبر، یعنی پیغمبر جنگای زیادی داره، یه جنگش یه شرایطی به وجود میاد که در اون شرایط خدا یه داستانی رو رقم میزنه، داستان اختصاصی اون جنگ، میشه داستان خاص پیغمبر در این جنگ. اما یه بار نه، داستان عامه، یعنی خصوصیت ویژه پیغمبر به طور کلی، یعنی پیغمبر کلن این گونه است. این اختلاف از اکثر روایات در میاد که این آیه آیه اختصاصی پیغمبر. در روایتی از امام صادق علیه السلام ظاهرن هست، اگه بخونن اینا رو یکی یکی میخونن که تکمیل بشه از اون، که پیامبر ساده خصائص پیامبر رو نام میبره، خصیصه های پیامبر، خصیصه های پیامبر رو نام میبره. در میان این خصیصه ها این آیه هم میخونه که خداوند تنها کسی که مأمور به جهاد یکی نفره کرد ولو هیچ کس هم نیاد پیامبر. در یه روایت دیگه داری که شمشیری بدون غمد، بدون غلاف بر پیغمبر نازل شد. بعضی ها میگن همون ذوالفقاره، بعضی میگن شمشیر دیگه یه که از مواریث پیامبره که دست امام زمانه، و امام زمان اون موقعی که تنها بخواد به جنگ لشگری بره اون شمشیر رو برمیداره فردن اگه بخواد. میگه شمشیری وارد شد، فقاتل فیل لا تکلف الا نفسه، کسی رو نمیخواد برداری. حالا این شمشیر قدرت ویژه الهی نیروی پیامبره، هرچی هست اصل لعنی کف، این شمشیر بر پیغمبر، لذا میگن اختصاصیه. مؤید اختصاصی بودن دیگه باز روایت دیگه ایست که از امام صادق سوال میکنن که امیرالمومنین چرا نرفت حقشو بگیره که اشاره کردیم. حضرت فرمود تنها کسی که مأمور به جهاد تنهایی بوده پیغمبر بود، پیغمبر بوده، و همین مطلب میفهم. بعد تصریح میکنه که باقی نه، اگر تو جنگ، خوب دقت کنید، تو جنگ اگر فردی تو لشکر، یه گوشه لشکر تنها افتاد، این اگه فرار کنه و برگرده خودشو به جمعیت سپاه خودش برسونه، این از مستثنیات فرار من از ضعفه. فرار من از ضعف از گناهان کبیره است، فرار در جنگ از گناهان کبیره است. من پرانتز باز کنم، تو تعرب بعد از هجرت یه پرانتز باز کردیم، اینجا هم یه پرانتز دو سه بار تکرار کردم، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، می‌فرمود روایات همون که تعرب بعد از هجرت حرامه، یعنی بعد از آنی که تو مدینه حکومت تشکیل شد، مردم از مدینه برن تو مکه زندگی کنن. خب مکه شهر تجاری بود، خیلی معتبرتر بود، خیلی مشهورتر، الان هم همینه، خیلی ها میرن مکه، اصلا مدینه نمیرن. مسجد الحرام 100,000 حالا یا 1,000,000 رکعت ثواب، مسجد اصلی اونجاست، حرم خداست، اینجا حرم پیغمبره. این صلوات بفرست. یک نکته ایشون میفرمود، گفت تعرور بعد از هجرت اینه، آیا کسی از این سرزمینه مدینه دیگه پاشه بره مکه، حرام، گناه کبیره است. روایات تصریح میکنه کسی از مملکت اسلامی میره تو شهر بلاد و کفر زندگی بکنه حرام. اینو فتوا مرجع داره. آیه مجتهدی میگه من نمیگم، من مجتهد نیستم. برید از مدار تقلیدتون بپرسید، از محله مذهبی خیامون خراسون و مذهبی اینا پاشی برید اونور تهران که هیچ نمازی نیست، اذانی نیست، مسجدی نیست، آیا این تحرب از هجرت هست یا نیست؟ من نمیگم، برید از اون بپرسید. یعنی استنباطی از روایات دارم ولی نمیدونم درست یا غلط. من اینجوری میفهمم. اینم هست یا نیست؟ اینم از من ها هیچ دیگه میگم. فرار من از زحف در آیات و جهاد نازل شده. خالی کردن صحنه های جهاد فرهنگی، جهاد تبیین، جهاد. وسط کار شل کردن و عقب نشینی کردن رو بپرسید. از مراجعتون بپرسید. اینا گناه کبیره هست یا نیست؟ فرار من از زحف هست یا نیست؟ بدونید در طول تاریخ امامان ما رو همه شیعیان اینجوری به شهادت رسوندن، از پشت پشتشون رو خالی کردن، همینجوری کردن، خسته شدن، اول رفتن امیرالمومنین رو از خانه آوردن بیرون، به زور او رو وادار به امامت کردن، بیعت باش کردن، بعد خستش کردن ولش کردن ردشیم. در مورد امیرالمومنین میگه نه این نیست. حضرت میفرماد تو جنگ میتونه برگرده به فئه باقی، وقتی تنها شد برگرده، نیستن اینا، لایق نیستن. امام صادق میفرماد آیه میگه الا متحرف القتال ان متعیزا الى فئه، اگر یک حرفه جنگی داره به کار میدوه که دنبالش بدون دوره برگرده، این اشکال نداره، این عقب نشینی های تاکتیکی ایبی نداره، برگشتن و پیوستن به لشکر خودم اشکالی این اشکال نداره. تکی رفتی جلو، تکتیکی زدی، دیگه گیر کردی برگرد، این اشکال نداره. اینو حضرت در مورد کی میگه؟ در مورد امیرالمومنین. جنگ مگه؟ نه. مگه چیه؟ گرفتن حقه. گرفتن حقش هم میگه حضرت برگرد. برگشت که الان برگشت 14 قرن از اون داستان داره میگذره. چرا؟ چون کسانو یاری نکرد. لذا میگه این از خصائص پیغمبر بود، از خصائص پیغمبر بود، فضل الله و رحمت اگه بود این میشد، اگه نه که خدا رها میکنه برید به کار خودتون برسید. خداوند بعضی از ننگها رو، بعضی از ذلتها رو به عمر پیامبرش نمیپسنده و نمیذاره این اتفاق بیفته، اما بعد از اون شما ذلت خواهید کشید. امیرالمومنین آخری خطبه های کوفهشو بخونید، گو کوفه بلایی سرت بیارم، تا من هستم نمیشه این اتفاق، اما وقتی رفتم ننگی رو خواهید چشید. حجر ابن عدیه ها رو تو خونه ها یکی پس از دیگری معاویه اینا رو قتل عام کرد، کشته دادن فوق اون چیزی که تصور میکردن، فوق اون که تصور میکردن کشته دادن و هزینه دادن. روشن چی نتیجه میشه؟ اینجا میگه پیغمبر برو ما یاریت میکنیم، اما این داستان اختصاصی پیغمبره. به علی میگن بیا عقب، حقتو نگیر. حق علی فدک نبود، حق علی عزت من و تو شیعه بودا، حق علی عظمت تشیع بود. گفتن بکش عقب، نمیخواد بگیری. انشالله که عسى الله و حرز المؤمنین روشنه دیگه، فقط تشویق کن. عسى امید است که خدا این بأس کفار رو از تو برداره. والله اشد و بأسا، خب پیغمبرش که نباید وسط اسیر بشه، که امیرالمومنین که قطعا نباید تو صفین و اینها کشته بشه، علی مرد جهاده، اما یه کاری میکنید میاد کنار تو محراب منافقی میزننش، حالا شما میمونید و بی علی، حالا کارتون رو بکنه. ببینید چقدر امیر امام حسن هیچ کمی از علی نداره ها، ولی نتونستید که نتونستید، یه لشکر نتونستید تجهیز کنید بعد از علی. قرار صفین دوم بود، قرار بود برگردن. امیر اون خطبه های تحریض بر صفین رو میخوند، که تو این فاصله چند روز، میگن چند ماه، شاید کمتر از ماه مونده بود که امیر اون لشکر رو خارج کنه، از رمضان بگذرن، عبور کنن برن برای مقابله دوباره با معاویه و کار معاویه رو این دفعه تمام کنه. ولی کمکاری های قبلی، سستی های قبلی کار خودشو کرد، شد این نه سرنوشتشیه. این از احکام اختصاصی ظاهرن. بعضیا میگن میشه اینجوری نتیجه گرفت که حضرت امیرالمؤمنینم در زمانی که پیغمبر بره اینا وظیفه رو داره، چون شمشیر رو داره. چرا؟ چون اون منصب نفس رسوله. از اون باب اگر وعده‌ای گذاشتن علی باید بره. اما یه جاهایی که حالا مردم لایق نیستن علی میره کارشون میکنه، اما تو یه جایی دیگه سین توفیق رقم نمیخوره. لذا نگاه میکنیم میبینیم با رفتن فضل الله و با رفتن رحمت الله وضعیت جهان اسلام به کلی تغییر کرد، به کلی تغییر کرد. و این داستان یک سال طول نکشید، 10 سال طول نکشید، 1000 سال، 1000 خورده سال طول کشید. هر روزم بدتر شد. شما فقط کافیه 200 سال اخیر در وضعیت فرهنگ، 200 سال نه 100 سال، از مدارس مکتبی که از این میزای مکتبی میذاشتن رو زمین میخوندن تا مدارس ما اون روزی که داشتن بحث میکردن روشن فکرها اون موقع، که حالا مثلا رو صندلی بشینیم یا رو زمین بشینیم چه فرقی میکنه؟ گفت اینا فرقای ساختاریه. رو صندلی نشونده چه تختش هم آورده، کتابش هم میاره، معلمش هم میاره، معلم با کفش میاره، معلمی که روشنی چی دارم میگم دیگه. این تعلل ها شد، هی شما عقب رفتید. پیغمبر پیشبینی فرمود دیگه، هر روز وضعتون بدتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر کوتاهی هایی که میکنید. هر جا مقاومت کردید، یه روز حجتتون پیامبر بود، در حجتتون ایستادگی کنید. یه روز حجتتون امیرالمؤمنین شد، بر این بیستید. رفت امام حسن، بر او بیستید. او رو وادار به صلحی که شما رو بدبخت خواهد کرد نکنید. باز تو همون صلح امامتون رو یاری کنید. معاویه صلح‌نامه رو چرا پاره کرد؟ مثل قرارداد حالا برجام ما، چون حضرت یه جوری نوشته بود که خیلی دست معاویه بسته بود. دست معاویه از ترس صفین و اینکه امام حسن و دلاوری هاش رو گزارش داده بودن در جنگ صفین، نگران بود که علی دوم رو ببینه. تن داد به صلح، تن داد، بالاخره تن داد، ولی بعد به همون راضی نبود، آروم آروم رفت جلو. تمام اینا مال امته، مال سستی امت، مال این قضیه است. الان هم میبینید دیگه وضع مملکت رو میبینید، همه الحمدلله همدلی ما داغدار، میبینید چه وضعیه. هنوز هیچی نشده، بعضی دارن ناخونک میزنن. حالا بگذرم از این که آیا تو این آب و هوا پرواز هلیکوپتر جایز بود، درست بود یا نبود، ناخونکاشون رو بزنن تا زندگی اشرافی خودشون رو، دوره مسئولیتی امپراتورگونه خودشون رو با تختعه این سب زندگی درست کنن، شروع میکنن. مطمئن باشید تو نوشتم هم عرض کردم اینا بیمارن، محال دست بردارن، محاله اینا، محال ساکت بشینن. الان شور داغ عمومی هست، جرأت ندارن بعضی حرفا رو بزنن و الا ناخونکشونو میزنن. از کردم یا فردا مستقیم یا امروز به طور غیر مستقیم این مرور حرفاشونو میزنن. امیدواریم که کمکاری های ما وضعو از این بدتر نکنه. بدانید کار به استخون خواهد رسید اگر کار نکنید، و ظاهرا امت بیدار شون نیست تا کار به استخون برسه. و عده زیادی از نسل ما پناه بر خدا از دوروبری های ما بی ایمان بشن و ابطال بشن، خلص بمونن، برگردن درست شن. استبدال الهی یعنی تصفیه خدا تو ته بره، و فقط اون کسایی هم تا آخر میمونن که امروز سستی نکردن و کسی بر نمیگرده از کفر به ایمان. بدونید ارتداد آخر الزمان ارتجاع نداره، برگشت نداره. اونی که حجابش رفت بر نمیگرده، مسیحی حجاب میذاره ها، اما این نمیکنه، این بر نمیگرده. کسی که آیین فمینیست رو پذیرفت، زن سالاری رو دنبال کرد و حقوق مسلمی که خدا برای مردان در نظام خانواده قرار داده منکر شد، این بر نمیگرده که، این بر نمیگرده از این حرف. همین شکلی میمونه. با همه هم میجنگه، میره از میان انبیا جرجیس رو پیدا میکنه که فکش باز نشه، حرف خودشو بزنه، راه خودشو بره. و این داستان خداست، و این داستان خداست. یه جایی میرسه میگه پیغمبر اینا رو ول کن، کار خودتو بکن، ما نصرتو برات نوشتیم. این کسانی که این روز تعلل کردن امروز نمیخورن، موقعی که فضل و رحمت الهی رفت حالا میخورن، چون خدا الا لدن سر رسولن، ما فرستاده همون یاری میکنیم، اگرچه امتشون که همکاری کنن پیغمبر اونو میبریم، لوتو از امت خارج میکنیم، پدر اونا رو در میریم، خمینی رو میبریم، عزیز میکنیم. رهبر انقلاب یه ذلیل نمیشه که، یه مؤمن واقعیه، اما امت چنین وعده خدا بهشون نداده ها، حالا وعده به امت نداده، امت به شرط اقتدا ملحق به امامن، به شرط اقتدا. دنیا تو دنبال کنی، نمیدونم تو فتنه هایی که تو منطقه خودته، بینش سیاسی بین المللی واسه من میگه، تو فامیل خودت مؤمنی، تو مسجد خودت داری قرآن دنبال میکنی، حق مسجد خودتو بشناس. خدا رحمت کنه شهید مطهری، امام زمانتو بشناس، مسئولیت خودتو تو میدان تعریف کن. الان نشستن همه شدن گروه تفحص که این قتل، این حادثه دست خرابکاری بوده یا چی بوده، هی شاهد میگن این چرا رفت، این چرا برگشت، این چرا اون. بابا اونایی که این کارن باید این کارو بکنن، چون واقعا نشستید برای خود ارضایی خودتون دارید حرف میزنید که خیال کنید انقلابی هستید و دغدغه دارید و درد دارید. اینا تکلیف شما نیست. تو کف میدان ببین یزید کیه، شمر کیه، امراض کیه، هر محله‌ای داره اینو، هر مسجدی داره اینو، این قانون خداست. مگه میشه نداشته باشه؟ یه حقی وجود داره و یه مسئولیتی در هر میدان وجود داره. هر کی تو این مسئولیت ها تعلل کنه محشور میشه با متعللین صدر، هر کی نفاق کنه محشور میشه با منافقین صدر. یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کی هم کار کنه، درست کار کنه، میشه سید الشهدا، میشه حاج قاسم، میشه حاج همت. زمان خودتون رو بشناسید و وظیفه خودتون بتونید، کار خودتون رو درست بکنید، مسئله خودتون رو انجام بدید. زمین هیچگاه از مسئولیت، زمین هیچگاه از حجت خالی نیست، هیچ نقطه ای از زمین خالی از حجت نیست، هر نقطه یه حجتی داره، یه حقی داره. و مردمان در قبال حق چهار دستن، یه عده لازمن، یه عده متقدمن، یه عده متأخرن، یه عده مقابل، چهار دسته میشن، یه عده تقابل میکنن با حق، قاسطین، یه عده جلوتر میرن، مارقین، ناکسین، عقب برمیگردن، تعلل میکنن، یه عده همراه لازمن، یه عده این شکلی هن. خدا انشاءالله که ما رو از ملازمان حق قرار. آیه واقعا بعد آیه بعد شون منیش و شفا. حالا تو این داستان تو اومدی چیکار کردی؟ تحریز کردی بر قتال هر رزلمون، تو اومدی شفاعت کردی از فلانی مریض جهاد نیاد، فلانی راست میگه، فلانی درگیر نشو، ول کن. میگه تمام این شفاعت های شما رو هم خدا مینویسه. یعنی چی؟ واسطه گری کردی در این که کار درستی نشود، شفاعت کردی، من یشفع شفاعتا حسنا یکن له نصیب منها. شروع میکنه، یعنی اون داستانی که عده جا موندن، یه عده نیومدن، یه عده کم کاری کردن، یه عده اومدن از اینا توجیه کردن کار اینا رو، اومدن شفاعت کردن، پیغمبرم قبول کرد. میگه این وزر اونها رو خواهد گرفت. چیکار کردن؟ اومدن اجازه گرفتن و شفاعت کردن. میگه اینو هست، لذا نمیگه من یشفع شفاعتن فی حسنه، میگه من یشفع شفاعتن حسنه، یعنی خود شفاعت حسن، یعنی خود شفاعت. ما یه شفاعت خوب داریم، نه شفاعت بد، نه یک شفاعت در خوب، شفاعت در بد. شفاعت بی حکمیست، خود شفاعت حکم داره، خود شفاعت رنگ داره. بعضی شفاعت ها سیاهه، ظلمته، بعضی از شفاعت ها نوره، سفیده، حقیقت. وزر و بار پیوش سر هم میاد. حالا فاذا هویتون به تحییت فحی و احسن منها، آیات بعد تا بعد. اگر در این آیه قبلی مطلب دارید بگید، اگه آیه بعدم بخونید که یه خورده بریم جون. اگر چیزی جا مونده دارید بگید سریع.
این نکته در مورد کلمه عصا هست که فرمودید که در مورد خدا وقتی به کار برده میشه، اینکه چطور میشه گفت که خدا اینطور به کار رو بره که احتمال دارد که امید است که همچین اتفاق
در مورد خدا، چون امید معنا نداره، امید معنای ظلمت فرداست، تاریکی و ابهامی است که در آینده وجود داره، امیدواری و خوف. در مورد جاهل معنا داره، در مورد عالم معنا نداره. امید خدا به چه معناست؟ یک وجه گفتیم اینه که بگیم اینجا انشاء خدا، شما مار امیدوار باشید به خدا، خدا به شما میگه نگران نباشید، انشاء امید میکنه. یه معنام که فکر میکنم ایشون میخواد همین رو الان بفرماید اینه که عصا توش اگر در مورد خدا بکنه، هم در مورد امید در متکلم برو کار میره، هم در مورد امید در مخاطب. یعنی چی؟ یعنی یه بار من میگم من امیدوارم، یعنی خودم امید دارم، من امیدوارم که شما این کار رو انجام بدی، یعنی خودم امید دارم. یه بار میگم من امیدوارم شما این کار انجام بدین، یعنی دارم این امید رو در تو میخوانم، این امید در توست، خدا در تو امید داره، در مخاطبم به کار میره. اینجور توجیه کردن. حتما میخواستین همین رو بگم. بفرمایید.
یه بچه دیگر هم که فرمودن، گفتن که این بعضی اومدن برای توجیه این مطلب معنای کلمه رو عوض کردن، گفتن که نه این لازم نیست، به همون معنای اصلی خودش میتونیم معنا بکنیم که یک اتفاق برای انجام شدنش نیاز به مقدمات متعددی داره، که این یه قسمت از اونه که اگر باقی مقدمات انجام بشه این کار محقق میشه. این به معنای علت تامه نیست. مثلا و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا لعلکم ترحمون، این یکی از مقدمات معنای علت تام نیست.
درست. اینو کی فرمودن؟
تفسیر نمونه
بود. یعنی امید است، یعنی این تیکه رو شما انجام بدید، اس الله امید است خدا، خب این یک کفه. بفهم
یه سوال جا ببخشید، آیا جهاد ابتدایی برای امام معصوم منوط به داشتن یار هست یا نه؟ یعنی همونطور که اون حکم مقاتله فردی برای پیغمبر مخصوص پیغمبره،
این مخصوص پیغمبر میگه مخصوصه، بعضی میگن این منصب وقتی بعد از پیغمبر به امیرالمومنین برسه پیغمبر در این مقام همینجور، بعضی میگن حالا من نخواستم بگم، چون در روایت داره، خود روایت هم گفته امام امیرالمومنین در خطبه هاش به امام مجتبی هم اگه اشتباه نکنم یا به امام حسن فرمود، یادم نیست، که اگر کسی رو تو رو به قتال و مبارزه تن به تن به دعوت کرد، هیچ کس رو وسط جنگ نگو اگه مردی بیا جلو، هیچ وقت کسی رو تحریک نکن به این که بیاد باید به جنگه، اما هر کس تو رو تحریک کرد اجابتش کن، خدا یاریت میکنه، شاید این باشه معنا. چون ابو سفیان تحریک کرد، جلو داد زد که قرار ما بیا سر، اگه مردی بیا سر کوچه، میگه برو نترس. میگه از احکام اختصاصی اینجاست. اما بالاخره آفریدگار این داستان که ابو سفیان این حرف رو بزنه خداست. یه بچه دیگه هم گفتن تو روایت اگه دقت بکنید، عیاشی و دیگران گفتن، حالا میگید میگم، و اون اینه، پیامبر اکرم چون خلق عظیم بود، رحمت واسع بود، به هیچ کس نه نگفت، سائلی میومد اگه داشت میداد، اگه نداشت میگفت انشاءالله، میفرمود انشاءالله میدم. خداوند سهم غنائم خودش رو در اختیار پیغمبر قرار داد به عوض این تکلیف، چون میدونید سهم غنیمت به اندازه مشارکت در جهاد، اولا پیغمبر یکی از گلوگاهی ترین و اصلی ترین جنگ هایی که سرنوشت تاریخ اسلام عوض میکنه، مثل اون کارخونه‌ای که الان شده 100 تا شعبه، من اولیشو زدم. پیغمبر عملا یک جنگ بسیار بزرگ و تنهایی خودش به پیروزی رسوند. لذا میگن خدا عوض این جهاد سهم غنائم، فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، یک پنجم، یک ششم و یک پنجم سهم، ولی رسول ولی ذی القربا، سهم خدا به پیغمبر اختصاص داده شد. یعنی مال خوب چیز شد، یعنی دیگه پیغمبر دستش آزاده، هر جو دلش بخواد مصرف کنه، هر سائلی بهش بده، به هر کی دلش بخواد میده. این بود روشنه دارم چه از ما. جهات دیگه هم گفتن، جهات دیگه هم گفتن که خیلی نکته‌های زیبایی داره، من میخوام وارد نشم چون اگه بریم قور آیه خیلی مطلب داره. آیه بعدی رو بخونید سریع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا.
هر کس وسادت پسندیده ای کند بهره ای از آن برای او خواهد بود، و هر کس وسادت ناپسندی کند سهمی از آن برای او خواهد بود، و خدا همواره نگهبان بر هر چیزی است. من یشفع شفاعتا حسنه، من
تجزیه تحکیم رو رها کنیم، وقت نداریم باشیم. من یشفع شفاعت وساطته، سببیته، ولی سببیت مستقل نه، نقشی و حدی در سببیت، یعنی همین که یک نقشی داره، شفاعت کرد، اومد واسطه شد. در روایت داریم من امر به معروف، آمر امر به معروف بکنه، یا دال علی الخیر، دلالت بکنه، دلالی بکنه، واسطه گری کنه، یا اشاره، اشاره کنه، نشون بده که آقا اینجا داره این اتفاق میفته، کمک کنید. همین میگه فهوه شریک، اینا شریکن، فهوه شریک. این بحثی که الان تو بحث فقهیمون داریم با از اعانه، اعانه یعنی همین فهوه شریک. این چیه مثلا؟ پس سببیت عملا شفاعت به ساتت برای ترمیم نقیصه، یا حیازت عملا بارور کردن، مقدمه سازی کردن، راه انداختن، راه نشون دادن. خلاصه یک حدی از سببیت و علیت در مقام عمل شفاعت اینه، کسی که شفاعت میکنه، واسطه گری میکنه، خلاصه دخیل در تحقق، دخیل در مسئله است، داره مسئله درست میکنه، داره مسئله رو راه میندازه. خب وقتی دخیله، یا دخیله در حسنه، یا شفاعتش در کار نیکه، یا شفاعتش در کار بد، میگن حکم عقلی هم هست که ما در بحث اعانه همین رو بحث کردیم، در بحث فقه که با عزیزان هستیم چی گفتیم؟ گفتیم لازم به حکم شرعی هم نیست. لذا میگه فهوه شریک، فای ترتب حکم شرعی نیست، حکم عقلیه دیگه. آقا داره چی میگه؟ نمیخواد بگه من قرار دادم، جمله انشائی نیست، جمله خبریه. شریک هم حکم شرعی نیست که، حکم تکوینیه. میگه وقتی تو شفاعت کردی، وقتی تو امر کردی، وقتی تو هلش دادی، تو تشویقش کردی متلکو بگه، تو تشویقش کردی این فوشو بده، هر کس تو رو ببینه میگه نامرد، تو کردی، تو کردی. فطری هم از عقلی روشنه. فهوه شریک، نمیگه کش شریک، نمیگه من شریک قرار دادم، من شریکه، شریکه. این واسه پیشتانی هم هست، لذا یه حکم عقلیه. اما خدا چی میفرماد؟ میگه شفاعت بدی کرد، میگه فطرتت میگه شفاعت من، کسی که شفاعت بدی کرد به اندازه شفاعتش، یکون لهو نصیب منها، بهره شفاعتش رو خواهد دید. حالا نفرمود دنیا یا آخرت نمیگه، که ما با آیه قبلی نگاه میکنیم میگیم بعید نیست هم اثر دنیاوی داشته باشه هم اثر اخروی. نصیبم مشخصه، حظه. کفلم همون نصیب معنا کردن. بعضی گفتن کفل و نصیب یه فرقی داره. کفل در مورد مکروهات، وزر و وبال بیشتر، رحمت، بار. اما در روایت چون کفلین من رحمته داره، بعضی گفتن این کفل اگر کفل معنای مذموم داشت کفلین من رحمته معنا نداره. کفل همون نصیبه، ما کاری نداریم. ولی در این آیه نصیب یعنی حظ در شفاعت حسن به کار رفته، کفل بازم یعنی حالا قسمت، قسمت در مسئله شر به کار رفته، سیعه به کار رفته. بعید نیست این قول رو تقویت کنی که بگیم کفل در مسائل مذموم یا زحمت دار، کفل یعنی ثقل. اونجا هم اگه گفته کفلین من رحمته میخواد مبالغه کنه در وزن رحمت، که انا کفله، کفیل. کفیل کسی که باری رو به دوش میکشه، کفالت میکنه، تصدیگری با زحمت میکنه. یعنی عملا کسی که شفاعت بدی هم کرد فردا مزاحمتش رو خواهد دید. شفاعت، وساطت، آشتی کن، کتابیا، قق تول کن، اینا مسئولیت، واسطه‌گری، توصیه ها، همه اینا مسئولیت. هر کس در نظام اسلامی، در حکومت اسلامی، درگیری های خانوادگی شفاعت و وساطت و تذکر رو اینها میکنه، در مسائلش مسئوله، مسئوله. و عوارض این وساطت ها و توصیه ها گریبان خودش رو خواهد گرفت. من یشفع شفاعتا حسنه، چون شفاعت و وساطت خوبی کرد بهرهشو میبره. و من یشفع شفاعتا سیئه، اگر شفاعت و وساطت بدی کرد نصیبشو میبره. یکن لهو کفل منها و کان الله علی کل شیء مقیتا. این مقیت از باب قوت، ایتاء قوت یعنی مقت، خدا بر هر چیزی روزیشو میده. چون خدا مقیت همه چیز هست، روزی دهنده، قوت بخش همه عمل عالمه، پس این شفاعتها در قوت روحانی انسان مؤثره. شما یه شفاعت خوب میکنید، یه انگار خدا به تو یه قوت روحانی داده، نصیبی میبری که از اون نصیب قوت روحانی در تو ایجاد میشه. کما اینکه اگر شفاعت بدی بکنی یه قوت مرضدار بگیم، یعنی قوت تو میگیرن، جون تو میگیرن، میبینی نماز شب دیگه نمیتونه بخونی، تو کار خیلی پریشونی، تو کارهای مثبت و ارزشی گیجی، همه چی رو درست حساب میکنی، اما تا میرسی به خدا و پیغمبر گیج میشی، ازت نمیاد، ازت نمیاد. مال شفاعت هاست، مال پچ پچ هاست، مال حرفایی که این ور اون ور زدی، اشاره کردی، نکته گفتی، خندیدی، مال اوناست. تایید کردی، تایید کردی، شفاعتی رو تایید کردی. به نظر منم شاید بد نباشه. خیلی هم سعی میکنه آدم، انقدر بعضی وقتا قبح مسئله برای فطرت آشکاره، انسان سعی میکنه کمترین سهمو داشته باشه، ولی سخت داره. نصیب اون منو به اندازه تأییدش، به اندازه سکوتش، به اندازه رد و قبولش اثر میگیره، به همون اندازه. خدا ایشالله که به همه ما توفیقات هرچه بیشتر عنایت بفرماید. و کان الله علی کل شیء مقیتا، یعنی مقیت خداست. مشخص میشه شفاعت ها در قوت خیلی نقش داره. من یه جمله بگم، ما نمیتوانیم در همه تاریخ، در همه نیکی هاش حضور و وجود و اثر داشته باشیم مستقیمن، اما فردا قیامت ما حسین رو میخواییم انشاءالله، ما فردا امیرالمؤمنین رو میخواییم انشاءالله. بهرمندی از بهشت بیکران با این دامنه عمل محدود چجور میشه؟ بگید به رضا، به اشاره، به شفاعت، به همراهی، حق و یاری کنید. من سر من نصره، من نزه که میتونی شریک باش در عمل، کمک کن. مشخص میشه این روزی که قوت روحانی مؤمنین در ملکوت و در ملک هم آثارش معلوم میشه، یه بخش زیادیش مال شفاعت هست، مال واسطه گری هست، مال این سببیت های ناقص است. با دلش، با زبونش، با حرکتش داریم خدا رو، این مرد خدا رو، این کار خدا رو، این میدان خدایی رو حمایت میکنه. اللهم عجل لبدیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.